جلسه چهارم رو شروع میکنیم. ما سه جلسه خیلی فشرده و سنگین تحت عنوان گفتار در روش داشتیم و جلسه پیش بحث ما به هر حال بعد نزدیک به 6-7 ساعت مباحثه به پایان رسید. من تا یه نکته ایمون چون خیلی نکات جلسه پیشمون، ولی من مایلم یه چیزی رو هم در مورد گفتار در روش بگم، بعد دیگه پرونده اینو ببندم و بریم سراغ مشروطه. ما جلسه پیش آخرش ناچار شدیم خیلی در مورد فوکوس صحبت بکنیم و پروژه فوکوس صحبت بکنیم و شاید این ذهنیت برای شماها یا کسانی که بعداً این فایل رو گوش بدن پیش بیاد که ما اساساً هیچ صحبتی در مورد اثر هنری نداریم، بلکه داریم یه نگاه جامعه شناسانه و یا تاریخی به مقوله ضرورت شکل‌گیری ادبیات داریم. اساساً در مورد خود مسئله زیبایی شناسی یا مثلا ذوق یا لذت چیزی تو این کلاس ها نخواهیم بود. من میخوام بگم بحث ما دقیقاً دو پارته. پارتی که داریم از این جلسه پیش میریم خیلی وامدار مباحثیه که جلسه پیش در مورد فوکو مطرح کرد، ولی این به معنای نیست که من میخوام با همین دست فرمون برم. من اینو توی جلسه اولم خدمتتون عرض کردم، گفتم که ما به وقتش تمام این متفکرینی که ازشون نام میبریم سعی میکنیم با یه رویکرد انتقادی ازشون عبورم بکنیم. یعنی اصلا هدف من توی این کلاس ها این نیست که مروج مثلا اندیشه های الزاما فوکو باشم یا مثلا چه میدونم یه فیلسوفی باشم یا بیام یه چیزی رو ترجمان بکنم به زبان فارسی. خب چون اگه بخوایم مباحث فوکو رو به یاد داشته باشید که جلسه پیش مطرح کردیم، یه چیزیش با حرفای جلسه اول ما در تضاد. فوکو اصولاً پروژه خودشو میذاره روی تمام آن سخنهایی که پیرامون یک پدیده بیان شده و اتفاقاً تمرکزشو میذاره روی سخن کسانی که به صورت رسمی در مورد اون پدیده سخن، مثلا مثل پزشکان، مثل دولت مردان بسیم. در حالی که ما تو جلسه اول در مورد این صحبت کردیم، آن سخنانی که کردارهای گفتمانی پیدا نمی کنند، آیا وقتی داریم میگیم ما با یک پدیده مواجه شدیم، اون پدیده فقط الزاماً همه آن سخنانی که پیرامونش زده شده یا پیرامون سخنانی هست که زده نشده یا تا آستانه گفته شدن تر شده یا فلان شده؟ اصلا بیان یه جور دیگه خیلی حتی از اینم عمیق‌تر بدیم، آیا اگه تمام سخنان گفته شده و تمام سخنان گفته نشده در مورد یک پدیده رو داشته باشیم، آیا این تضمینیه که ما با اون پدیده مواجه شدیم یا تنها با مجموعه سخنان گفته شده و نگفته شده اون مواجه شدیم؟ یعنی در واقع اینه که ما در خطر نوعی نسبی‌گرایی هم اینجا قرار داریم. یعنی اینکه اساساً وقتی داریم از چیزی به نام حقیقت صحبت میکنیم، آیا حقیقت دستیافتنی هست یا نیست؟ چون جلسه پیش ما اینجا یه شکلایی کشیدیم روی تخته، بعدن گفتیم آقا وقتی داریم از حقیقت صحبت میکنیم، حقیقت محصول مفاهیمیه که همینجوری روی همدیگه سوار میشه، در واقع مجموعه سخنان گفته شده‌ای که پذیرفته میشه در مورد پدیده، گویی حقیقت اون پدیده رو داره نشون میده. اما باز همون سوال جلسه اول رو با تنینی این بار قوی‌تر بیان میکنیم، آیا مجموعه سخنان این که مرجعیت پیدا کردن و پذیرفته شدن و بر روی یک پدیده یا یک واژه سوار شدن معرف همه اون چیزیه که اون پدیده میخواد به ما بگه؟ ما باید به این سوال پاسخ بدیم به مرور تو جلسات آینده که آیا اساسا مواجهه با حقیقت یه پدیده ممکن هست یا ممکن نیست. خب مثلا پروژه کانت این بود که نه، ممکن نیست. ما هیچ وقت نمیتونیم با یه پدیده به صورت مستقیم باهاش یکی بشیم، بلکه این مجموع، بلکه اون نظام عقلی که اون رو میشناسه رو فقط میتونیم بشناسیم، خود پدیده رو هرگز نمیتونیم بشناسیم. ما میخوایم بگیم آیا این ایده کانتی درست هست یا نیست، یا آیا میتونیم اینو به چالش بکشیم. خب و اون موقع به نظر من وقتی وارد این سطح از بحث بشیم توی جلسات آینده، خیلی به نظرم روشن‌تر میتونیم در مورد زیبایی شناسی در اثر هنری صحبت بکنیم. اما بیایم برسیم به مشروطه به ما چه میگه. این جلسه ما برخلاف جلسات قبلی ما که خیلی بحثا پیچیده بود و حالت نظری داشت، این جلسه خیلی بحثای ما انضمامی‌تر و عینیه. چون من از این ور اون ورم شنیدم بعضی از بچه‌ها گویی مثلا خب بعضی از مفاهیم این کلاس ها شاید بعضی جاها هم ارتباط برقرار نکردن، ولی خب همین که ما این فایل ها رو ضبط میکنیم و بعداً در سالهای بعدی میشه اینها رو مرور کرد، این نکته مثبت.
این حقیقت برچه اصطوره یه حقیقت داره با خودش چیزی جلو رزنه، چون حقیقت همشه یه حاله اصطوره داره، یه حاله مستقل از ارزش گذاری هم داره، خیلی جا تنها به معرفت هم میزن. اون هم کدوم حقیقت داره؟ اون حقیقت یه بزنهایی که همشه اسمش هست و همه دنبالش هم بیرانه میشه یا اینه.
این در سنت غربی شاید جلسه پیش گفته باشه، برای واژه حقیقت دو تا اصطلاح وجود داره، یکی تروسته یعنی صدق، یعنی همین چیزی که در واقع ما بهش میگیم در فلسفه تحلیلی یه چیزی که صدق داشته باشه، یکی بحث ریالیتیه یعنی در واقع اون چیزیه که از واقعیت صحبت کنی. ولی در فلسفه اسلامی این واژه حقیقت بعضی جاها رهزن. این اولا تو ذهنمون به خاطر بسپاریم که هر موقع داریم در مورد یه واقعیت با وجوه متافیزیکیش صحبت میکنیم از اصطلاح حقیقت صحبت میکنیم. وقتی اون وجوه متافیزیکیش ازش گرفته میشه داریم در مورد واقعیت صحبت میکنیم. خب این تمایز رو همیشه روشن کنیم. اما در مورد سوال شما اینه که آیا حالا حقیقت یا واقعیت یک وجه اسطوره‌ای داشته یا نداشته، اینی که حداقل اینی که در دنیای مدرن تلاش شده که اون وجه اسطوره‌ایش تا حد امکان ازش گرفته بشه. این اصلا دنیای مدرن دنیای مسخر کردن طبیعت و ابژه ها و پدیده های پیرامون توسط انسان. توی جلسه دوم در مورد مقوله فهم که داشتیم صحبت میکردیم گفتیم فهم نوعی تسخیر کردن یه پدیده است. وقتی من میگم که مثلا چه میدونم من مثلا این شی رو میفهمم، در واقع یه معنای دیگرش هم یه رد پایی از قدرت درش نهفته است. من اون رو مسخر میکنم در اختیار میگیرم. ولی در دنیای قدیم که الزاماً اینطوری نبود، یعنی رابطه فرد با شیئی که مورد مطالعه قرار داره، یه شیئی که میگم شامل همه چی شما در نظر بگیرید، اینطور بود که من در عین فهمیدن این، در عین اینکه میرفتم که اینو تسخیرش بکنم، توسط خود اون تسخیر میشد. پر مفاهیم مثلا ادبیات متافیزیکی مثلا دنیای سنتی ما و غرب پر از این مفاهیم، مثلا یه نمونش خدا. ما خدا رو میفهمیم و در این حال در این تسخیر کردنش در این فهم مسخرش هم میشه، تسخیر هم میشه. این حاله اسطوره‌ای همواره پیرامون حقیقت بوده، ولی دنیای مدرن لااقل دیگه وقتی به کانت میرسه میگه اساسا من دیگه نمیتوانم حقیقت رو به دست بیارم، من فقط میتوانم در مورد شرایط ذهن در فهم حقیقت سخن بگم. اینجا دیگه اون وجه اساطیریش متافیزیکیش یه کاملا زهرش به اصطلاح گرفته میشه. با این حال بعضی ها اعتقاد دارن آقا اصلا دنیای مدرن خودش گونه ای از اندیشه اساطیری. من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، اساسا همین تکنولوژی همین مفاهیم دنیای مدرن خودش وجه اسطوره‌ای داره و اسطوره مدرن داره. اما در این حال باید بگیم که حقیقت در دنیای مدرن دیگه اون وجه چیزشو از دست. بیایم سراغ ادبیات مشروطه. حالا چرا ادبیات مشروطه رو انتخاب کردیم؟ چون به نظرم توضیح خیلی از پدیده ها در ادبیات امروز ما و ادبیات معاصر ما سرچشمه های عمیقی در دوره مشروطه داره. این دوره از نظر تاریخی از اهمیت وافری برخورد و حرفایی که اینجا دارم میزنم اصلا الزاماً برای نیست که فقط ادبیات رو توضیح بدم. من فکر میکنم ما میتونیم با این مفاهیم خیلی چیزهای دیگر رو توضیح بدیم. حالا این کلمه اکسپلینیشن رو یا توضیح دادن رو من یک کمی تعمدن دارم ازش استفاده میکنم در مقابل دو تا واژه به اسم توصیف یا تبیین. وقتی ما یه پدیده ای رو توصیف میکنیم داریم وصف اون پدیده رو میکنیم، توصیف میکنیم که این پدیده چیه. در واقع داریم با توصیفمون بخشی از اون پدیده رو شناسا میکنیم. وقتی داریم تبیین میکنیم همواره داریم علتیابی کنش و واکنش دو پدیده رو گزینیم. مثلا میگیم آقا علت سرمای هوا فلان، یعنی در واقع مثلا چه میدونم فاصله گرفتن خورشید از زمین. وقتی داریم تبیین میکنیم به دنبال علتیابی پدیده هستیم. اما کمتر در ایران لااقل تا این لحظه‌ای که ما داریم اینجا کلاس برگزار میکنیم تونستیم وضعیت‌های موجود خودمون رو توضیح بدیم. توضیح دادن به نظر من ساحتی متفاوت از توصیف کردن یا تبیین کردن. شما اگه به کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران نگاه بکنید از دو شکل خارج نیستن. من الان نمیخوام خیلی هم کلی صحبت کنم بگم همه، قریب به اتفاق کتاب‌های نقد ادبی و کتاب‌های تاریخی ما شامل یا توصیف یه پدیده است، مثلا آقا مشروطه چه بود، یا تبیین یه پدیده است چه شد که مشروطه اتفاق افتاد. اما توضیح یه پدیده یه نوعی از تفهم رو میطلبه که ما اول اون پدیده رو به صورت درونزاد ایمننس داخل خودش بفهمیمش و بتونیم اون فرایند و اون فهم اون پدیده رو توضیح بدیم تا بتونیم از پس توضیح بریم به سراغ در واقع تبیین یا حالا توصیف یه پدیده اگر لازم باشه. اینم از این. بس اینجاها وقتی من بازم این ترتیب کنم بگم که هر جای از توضیح استفاده میکنم دقیقا منظورم چی. در واقع انقلاب مشروطه در ایران رو اگه بخوایم خیلی خلاصه و در یک جمله شیوه خیلی مبتذل بگیم باید اون رو بازگردونیم به جنگ‌های معروف ایران و روس که منجر به جدایی بخش قابل توجهی از ایران شد که معروف به دو عهدنامه ترکمنچای و گلستان. و لابد شما این جمله رو بارها این ورانور خوندید یا شنیدید که بعد از شکست ما از روس‌ها و از دست دادن بخش قابل توجهی از منطقه قفقاز، اولین پرسشی که شاهزاده عباس میرزا از اون نماینده در واقع فرانسه فکر میکنم میپرسه اینه که میگه که مگه شما چه کار کردید که تونستید این گونه بر ما پیروز بشید؟ و این معروف شد به پرسش عباس میرزا و اون پرسش معروفش که علت عقب ماندگی ما چیه. و از اینجا بود که در واقع پرسش از علت عقب ماندگی در ایران چیز شد، مطرح شد. من یادمه که توی کانالم این متن چیزو عباس میرزا رو آورده بودم اگه کسی یادش باشه. اگه الان پیداش کنم براتون میخونم. الان پیداش نمیکنم. حالا توی کانالم موجود اون پرسش معروف عباس میرزا. این پرسش ذهن ایرانی رو به یک خلجانی، به یک در واقع چالشی انداخت که به این سوال پاسخ بده ما چرا عقب موندیم از قبل. این پرسش از عقب ماندگی رو خیلی ها سرآغاز ورود ما به دنیای مدرن میدونن، یعنی پرسش عباس میرزا که چرا ما عقب افتادیم. و بعد در همون دوره فتلی شاه قاجار با در واقع همکاری شاهزاده یه سری از افراد به خارج از ایران اعزام میشن که برن آموزش‌هایی مثل نمیدونم توپسازی و نقاشی و چاپ و اینجور چیزا رو یاد بگیرن. آروم آروم انسان ایرانی یه چیزی توی ذهنش شکل میگیره که من عقب ماندم، یه دنیای پیشرفت کرده و من برای این که پیشرفت بکنم باید کسانی رو اعزام بکنم به خارج از ایران که برن از اونها دانش رو یاد میگیرن. خب طبیعتاً این در جامعه سنتی مثل ایران که یه نهاد بسیار قدرتمندی مثل روحانیت داره، طبیعتاً چالش ها از اینجا شروع میشه که ما چرا باید بریم از فرنگی ها این چیزها رو یاد بگیریم و بیاریم چیز کنیم. و این تمایل انسان ایرانی به مواجهه با فرنگ هویتش رو اساساً توی این 200 سال گذشته مورد در واقع تغییرات جدی قرار داد. و یکی از این اتفاقات مهم این بود که مثلا یک کسی مثل امیر کبیر دارالفنون رو تأسیس میکنه و دارالفنون مرکزیه که اتفاقاً برخلاف مدارس قدیم علمیه که افراد میرفتن در حوزه ها درس میخوندن، اینجا اساساً ساختار آموزشی و شکلش همون چیزیه که امروز ما تحت عنوان دانشگاه میشناسیم. اگر خیلی خلاصه بخوایم صحبت کنیم که منجر اون چیزی که منجر به انقلاب مشروطه شد اینه که اولین منور و فکرهای ایرانی به این فکر میکنن چطوری باید قدرت شاه رو در ایران کاهش بدن تا بتونن از طریق کاهش قدرت شاه در واقع ملت رو قدرتمند بکنن و اون چیزی که تو دنیای غربی دارن میبینن و اون چیزی که واقعا براشون عجیب و متفاوته جامعه عمل بپوشن. ما دو دوره توی تاریخ در واقع بعد از پرسش عباس میرزا در ایران داریم، یکی عصر تنظیمات هست و یکی عصر قانونگرایی. عصر تنظیمات عصری بود که افرادی مثل سپهسالار و امیرکبیر منادی اون بودن و الگوی حکومتداری بود که در عثمانی و روسیه اجرا میشد، یعنی قانونگرایی نداشتن ولی یه مجلسی داشتن که این مجلس اختیارات مطلق شاه رو تنظیم میکرد، یعنی یه جلساتی برگزار میشد. و حتی در روسیه اینطوری بود که یه گروهی دور شاه جمع می‌شدن بهش مشورت می‌دادن، بعد از دل این مشورت یه تصمیمی گرفته می‌شد و اگه شاه اینو اجرا نمی‌کرد مخفیانه شاه رو می‌کشتن. ایرانی‌ها اولین باره که این ذهنیت براشون پیش میاد که آقا ما دیگه با اون مدل قدیم شاه مستبد خودکامه نمی‌توانیم مشکلاتمون رو رفع کنیم. و اینا رفتن به سراغ الگوی تنظیمات که الگوی عثمانی و چیزی و اولین تجلی اون خودشو توی دارالشورای کبری ناصری در عهد ناصرالدین شاه تشکیل میده که از یه سری در واقع مشیر و یه سری وزیر و فلان تشکیل میشه و این میخواد شاه رو تنظیم بکنه. اگه بخوایم با یه تمثیلی دوره تنظیمات رو در ایران نام ببریم میتونیم بگیم که چیزی شبیه دوره اصلاحات در ایران بعد از انقلاب، یعنی کسانی بودن که احساس میکردن برای نوعی ترقی و پیشرفت باید حاکم و پادشاه رو ملزم به نوعی اصلاحات اجتماعی بکنن. بعد از مرگ سپهسالار و شکست اصلاحات امثال ملکم و نمیدونم مشیر و در واقع چیز امیر کبیر و مستشار و دولو اینا، فضای مهیا شد که دیگه متوجه شدن گویی پادشاه خودکامه در ایران اصلاح پذیر نیست و در چنین فضایی اندیشه قانونگرایی پیش اومد. قانونگرایی الگویی بود که انگلستان میکرد، یعنی ما یه شیفتی از عثمانی و روسیه کردیم به سمت انگلستان. خب قانونگرایی یه موضوع عجیبی بود دیگه، یعنی رساله‌ای هم نوشته شد در اون سالها به نام یک کلمه، کنم از مستشار دوله، که در رساله یک کلمه اصلا منظور از اون یک کلمه قانون بود. سکولو سرود دارن اینجا. قانون گرایی یعنی باید یه تحول این وسط اتفاق بود، و اون تحول این بود که دو تا نهاد در مقابل قانونگرایی کسانی که میخواستن قانون رو وارد ایران بکنن زینف بودن از این قضیه. یکی دستگاه روحانیت بود که در واقع از طریق شریعت داشت بخشی از حقوق عمومی جامعه رو تزریق میکرد، یه بخشش هم خود شاه بود که خب قانون از دستش در میرفت و میرفت دست یه نهادی به نام مجلس میافت. حالا چه فرایندهای اتفاق میافته که در 1285 شمسی انقلاب مشروطه اتفاق میافته موضوع بحث ما نیست، ولی در نهایت الگوی قانونگرایی توسط مشروطه در 1285 شمسی یا 1901 میلادی، اوه چه داغه، پایه‌گذاری شد در ایران. و اصلا همه اون چیزی که ما امروز به نام مجلس، قانون، ریاست جمهوری، همه چی داریم محصول این گردش از الگوی تنظیمات پادشاه به الگوی قانونگرایی. با الگوی قانونگرایی یعنی این که دیگه جایی برای پادشاه وجود نداره. قدرت به نوعی در ایران پخش شد و بخش قابل توجهش دست شاه. این فقط برای اینکه بدونید که آقا چه تحولاتی توی انقلاب مشروطه اتفاق بود. اما حالا بخواید یه ذره دقیق‌تر بشیم، بیایم تو متن جامعه و ببینیم در ادبیات در این شرایط چه اتفاق، یعنی جنگ‌های روس، دوره تنظیمات در واقع امیرکبیر و دوره قانونگرایی و همه این فرایندها که تا نهایتاً به کودتای 1299 سردار سپه رضا شاه منتهی شد و رضا شاه بر اریکه قدرت تکیه زد، چه تحولاتی اتفاق میفته و اصلا چرا ما باید در مورد ادبیات صحبت بکنیم اصلا در این بستر تاریخی؟ به خاطر اینکه واقعا بسیاری از تحولاتی که رضا شاه رو در ایران ممکن کرد محصول تحولی بود که در هنرهایی مثل تئاتر و ادبیات بود. در واقع این تئاتر و ادبیات بودند که ایده های رهایی بخش مشروطه رو به سطح پابلیک و عمومی اجتماع بودن، بلکه جامعه که با روشنفکران که مواجهه ای نداره. همین الان در سال 1397 شمسی بعد از نزدیک به 110 سال از انقلاب مشروطه، همچنان اون چیزی که با جامعه داره صحبت میکنه الان مثلا سینما و تلویزیون و ایناست. اون زمان رسانه عمومی مردم روزنامه ها بودن که پر از ادبا و شعرا و ادیبان بودن، و نمایش های تئاتری بود که از عثمانی و قفقاز و اینا وارد ایران شده بود و نوعی نمایش هایی که در ایران اجرا میشد که بخشی از آگاهی رو به سطح جامعه هدایت میکرد. پس از این منظر برای اینکه بفهمیم تو اون تاریخ ما داره چه فرآیندهایی اتفاق میفته، توضیح ادبیات خیلی اهمیت داره. اما برای اینکه یه مقداری در مورد ادبیات دوره مشروطه دقیق‌تر صحبت بکنیم، بعد نیست که یک عقب‌گردی بکنیم، یک کمی بریم از دوره صفویه، نوع نگاه و فهم به ادبیات رو تا دوره بازگشت در حدود 4-5 دقیقه ازش صحبت بکنیم، تا یه مقداری به پیشینه فهم وضعیت مشروطه برای ما ساده تر بشه. کسی اینجا هست که مثلا آشنایی با این نداشته باشه که دوره صفویه در ایران همزمان با چه دوره ای از ادبیات ما بوده؟ مثلا سبک خراسانی و عراقی و بعد دوره صفویه سبک هندی، اینا رو لابد توی کتابای درسیتون ازشون شنیدید دیگه، من نیازی به توضیح مجدد ندارم دیگه. مثلا سبک خراسانی در یه دوره در سبکی که فردوسی و مثلا دقیقی و اینا دارن توی شعر میگن، سبکی که مهدش توی خراسانه و داره از نوعی خرد و در واقع عقلانیت داره صحبت میکنه. این ادبیات همزمان با شکل‌گیری متفکرینی چون ابن سینا و ابو ریحان بیرونی و اساساً حکمت مشائی در ایران که از یونان باستان تحت تأثیر افلاطون و ارسطو وارد ایران شده و اصلا ایران دوره‌ای که داریم در مورد سبک خراسانی صحبت میکنیم و قرون میتونیم بگیم ایران دوره اولیه پیش بعد از اسلامه، یک دوره ای که اگه بخوایم بگیم پارادایم زمان رو چه محوری داره میگذره، این باید بگیم که نقش وحی و عقل خیلی اهمیت داره. نقش جنبش های شعوبیگری ایرانی در منطقه و در خود جغرافیای ایران خیلی اهمیت داره. یه نزایی از نظر تاریخی تا قرن چهارم در ایران موجوده بین تفکر یونانی که امثال فارابی و ابن سینا مروجشن، بین یه نوعی تفکر عربی اسلامی که بخشی از خلافت داره نمایندگیشو میکنه و بین یه نوع تفکر ایرانگرایی که نمیخواد دین جدید رو بپذیره. این اتفاق به تعبیر خیلی ها حتی تا حمله مغول در ایران به نوعی ادامه داشته به تعبیری، و به تعبیری بعضی ها اعتقاد دارن بعد از نوشتن کتاب تهافت الفلسفه فارابی غزالی که اونجا حمله شدیدی به فیلسوفان میکنه که الان من قضاوت نمیکنم که آیا این عامل منجر شد، ولی در تواریخ اینطوری ازش نام میبرن که حمله غزالی به فلسفه و تاکیدش روی مثلا تصوف، عرفان و شریعت دوره خردگرایی رو در ایران به پایان برسونه و ما وارد سبکی میشیم به اصطلاح به نام سبک عراقی در ادبیات فارسیمون که این دوره همزمان با تفکر این بود ادبیشه، بود فلسفیش همزمان با متونی مثل حکمت اشراق شیخ اشراق سهروردی، یعنی حکمت اشراقی که نوعی ریشه های عرفانی داره عجینه. خیلی ها انتقاد دارن که آقا اصلا دوره اضمحلال ایران از اینجا شروع میشه و حمله مغول هم بر این مسئله تاکید میکنه و ما درگیر نوعی تصوف و عرفان و از خرد دور میفتیم، که اصلا من الان نه از این دفاع میکنم نه چیزی. اما دوره صفویه همزمان میشه با فشاری که دولت صفویه به صوفیان میاره و رو میاره به تشیع و مهاجرت عظیم روشنفکران اون زمان به هند که زیر در واقع بیرق پادشاهانی مثل اکبرشاه در هند در واقع چیزی بود، سبک هندی شکل میگیره. سبک هندی سبکی بود که سراسر مشهون از واژه پردازی و جمله های زیبا ساختن و بیت های مثلا درخشان ساختنه، نه دیگه سخن از اون خرده، نه دیگه سخن از اون عرفانه. یه نوع میتونیم بگیم دوره سبک هندی دوچار نوعی فرمالیسم. از پایان دوره صفویه، یعنی میتونیم دوره افشاریان و زندیان رو آغاز حرکتی در ایران بدونیم که جریانی شکل میگیره به نام سبک بازگشت ادبی، که بازگشت ادبی کلن ادعا و بحثش سر چیه؟ اینه که آقا دوره صفویه چیز منحطیه، این ادبیات نیست، ما باید بازگردیم به دوره خراسانی و عراقی. و بس از دوره بازگشت هم شورش ادبا و منتقدین دوره مشروطه و شعر بازگشته که میخوان یه نوعی شعر اجتماعی و اخلاقی و به تعبیری ملت سازی بکنن توی این شعرها شکل میگیره. این یه شمای خیلی کلی از ادوار شعر فارسی. اما خیلی جالبه که یه نگاهی بندازیم به دوره صفویه، اتفاقاتی که داره توی هند میفته و این اتفاقات پیشتر که جلوتر بریم جذاب میشه. مثلا در دوره صفویه یه شاعری بود به نام حزین لاهیجی که در هند در واقع از ایران به هند مهاجرت کرد و اونجا شعرهایی می سرود و فضای هند هم در اون دوره خیلی فضای جالب بود. بسیاری از منتقدین ادبیات در دوره صفویه در هند داشتن در مورد آثار ادبی سخن می گفتن و در واقع بحث و گفتگو می کرد. وقتی یکی از منتقدین اون دوره یعنی علی خان آرزو می خواد یکی از شعرهای حزین لاهیجی رو نقد بکنه، یکی از ایراداتی که به حزین لاهیجی میگیره اینه که حزین توی شعرش یه مصرعی داره، میگه درخش کاویان از ناله مشکین پرن دارد. بعد علی خان آرزو میگه که ظاهراً جناب حزین لاهیجی خیلی معتقد به کلام قدماست، یعنی استفاده از درخش کاویان که در متن فردوسی به کار رفته رو نوعی مذمت و خطا میبینه در شعر حزین لاهیجی. و این نکته خیلی جالبه که بدونید که الان شماها خیلیتون میرید کلاس‌های شاهنامه شرکت میکنید و اگه از شما پرسن که حالا شما چرا دارید شاهنامه میخونید، احتمالاً جوابای از این دست میگیریم که خب بالاخره ما ایرانی هستیم و اینم یکی از متون مهم ادبیات ماست و بخشی از هویت ملی ما رو شاهنامه میسازه. بعد جملات خیلی زیادی در مورد این میشنوید که اگر شاهنامه فردوسی نبود اعراب زبان فارسی رو به تاراج برده بودن. و اصلا دیدید دیگه ما تو فضای رسانه‌ایمون، فضای گفتمانیمون یک نوعی شاهنامه ستایی برای متمایز کردن خودمون حتی از غرب چه برسه به اعراب در مورد شاهنامه وجود داره. ولی یه نکته خیلی جالبی میخوام بهتون بگم، شاید کمتر کسی این مسئله رو بدونه که اساساً تو دوره صفوی و در اون دوره که داریم در مورد سبک هندی صحبت میکنیم، صحبت کردن از فردوسی خیلی چیز مهمی نه. یعنی حتی سخن گفتن از فردوسی و شاهنامه و استفاده کردن از ترکیبات شعری اونها از طریق آدم‌های مثل علی خان آرزو نوعی مذمت برای شعر، نوعی بدی برای شعر شمرده می‌شد. و خیلی جالب بدونید که محبوب‌ترین شاعر زمان دوره صفویه از نظر منتقدین و ادیبان اون دوره فکر می‌کنید کی بود؟ نمی‌دونید؟ مثلا شاید بگید خب مثلا سعدی بوده، حافظ بوده. مهمترین شاعری که اون موقع ازش دارن صحبت می‌کنن ظهیری ترشیزی که شاید امروز حتی اسمش هم نشنیده باشید. میدونید حالا چرا دارم به این نکته تاکید میکنم؟ حالا خارج از اون چیزی که به بحث ما مربوطه، به خاطر اینکه این نشون میده که ما نمیخوایم بگیم صفوی در دوره صفوی اینا آدمای دانایی بودن یا نادانی بودن، یا به قول شفیعی کتکنی که آقا مرد حسابی این همه شاعر خوب داشتیم، مثلا شما نشستید میگید مثلا ظهیری ترشیزی این بهترین شاعر عصر خودشه. میخوام بگیم ما باید به یه سوال دیگه جواب بدیم، چی میشه که در یک عصری ناگهان یه ملتی احساس میکنه که باید فردوسی رو جدی بگیره و در یه عصری احساس میکنه باید ظهیری رو جدی بگیره؟ این مسئله ماست. یا نکته دیگه ای که مثلا در دوره سبک هندی این بود، این بود که حالا مثلا درسته که به نظامی هم اهمیت زیادی میدادن، ولی اصولا بیتوجهی به فردوسی در شعر دوره بازگشت اهمیت خیلی زیادی داشته. حتی اگه بخوایم یه ذره نزدیکتر بفهمیم که اونا چی بودن، من یه بیتی از صائب رو براتون میخونم. میگه یاران تلاش تازگی لفظ میکنند، صائب تلاش معنی بیگانه میکنند. اساسا بیگانگی در معنی مسئله اینا توی شد، یعنی هر چی بتونن در واژه سازی ها معانی بیگانه ای رو بسازن در شعر دوره چیز خیلی اهمیت داشت. تا اینکه یه اتفاقاتی در ایران اتفاق میافته ما وارد جنگ های با روس میشیم. کم 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 این مسئله پیش میاد که چرا ما عقب ماندیم، کم کم این مسئله پیش میاد که چگونه باید با غرب سخن بگوییم. میدونید در طول ادوار تاریخ ادبیات فارسی همیشه جای ادبای بزرگ کجا بوده؟ توی دربار بوده. حتی شما وقتی به شعر دوره بازگشت نگاه بکنید، شاعرانی مثل قاآنی و حاطف اصفهانی و این چهره های مطرحی دوره نکنید، اینا داخل دربار بودن و اینا توی دربار فقط برخلاف این شکل مبتذلی که میگن برای شاه ستایش شاه شعر میگفتن، فقط شعر نمیگفتن. مثلا یک کسی مثل معتمد دوله نشاط در شعر بازگشت کسی بود که صاحب دیوان رسائل بود. دیوان رسائل مثل کسی بود که خصوصی ترین نامه های پادشاه رو به حکام می نوشت، چون ادبا کسایی بودن که خط خوبی داشتن، شعر رو خوب می شناختن، الفاظ رو درست می شناختن و به موسیقی آشنا بودن. و حتی شما می بینید پادشاه مثلا شاهی مثل فتحعلی شاه قاجار وقتی میخواد به هرات لشکر کشی بکنه، خیلی جالبه، فرماندهی سپاهش رو میسپاره به قاآنی. یعنی گویی کسی که توی دربار شعر درباری میگفته، حتی تا اونجا مونده که یا مثلا اینجا اسماشون هست، مثلا نوشتم چی بودم، مثلا فرض کنید به فتحعلی خان سبا فرمانداری قوم و کاشان میده، یعنی یه شاعره توی درباره، ولی مهمترین مناصب دولتی رو به شاعران میده. یعنی شاعر میره مثلا میجنگه، خصوصی ترین نامه های شاه رو می‌نویسه. این بخشی که میخوام، این جمله‌ای که میخوام بگم، بخشش رو البته پیش از این در یکی از مباحث آقای رحمانی مطرح کرده بود، ولی من سعی میکنم این تا اینجا که چیزایی که میگفتم این خواستم چی میگن ذکر امانت داری بشه. اما ناگهان با اولین مواجهه های ما با غرب در دوره فتحعلی‌شاه یه نامه ای از دربار ناپلئون میاد به زبان فرانسه. هیچ کس توی دربار نبوده که این نامه رو بخونه، بلد باشه که این نامه رو بخونه. و این نامه رو میفرستن عثمانی که یکی از مثلا کارمندان سفارت در عثمانی فرانسه میتونسته، اونم برمیداره ترجمه میکنه که مثلا ناپلئون ابراز ارادت کردن نسبت به پادشاه، نمیتونسته متن بخونه. کم کم این زمزمه در دربار شکل میگیره که خب این دبیران و شاعران توی دربار دارن چی کار میکنن. عرصه برای امثال قاآنی ها و فتحعلی خان سباها تنگ میشه و جا برای ملکم خانهایی که فرانسه بلدن باز میشه. میخوام بگم، میخوام یه چیزی رو توضیح بدیم که چی میشه که ما از شعر درباری به شعر کوچه و خیابان تصنیف ها و مصمت های روزنامه‌ای در دوره مشروطه میرسیم. عرصه دیگه برای شاعران تنگ میشه، چون شاعر دیگه باید کسی باشه که بتونه به زبان مثلا فرانسه نامه ها رو جواب بده. دیگه خط خوش داشتن اهمیتی نداره، چون تو باید دیگه به لاتین بنویسی. دیگه این که مثلا تو بتونی با مثلا شما وقتی به نظامی گنجوی مراجعه میکنید در کتاب 4 مقالش، یکی از مقالات نظامی گنجوی در مورد شاعریه و توی این کتاب ببینید شاعری رو چی تعریف میکنه نظامی گنجوی. میگه که شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات موهومه کند، میفهمید دیگه، و التئام قیاسات منتجه، میفهمید یعنی نتیجه دهنده، بران وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد. یا اصلا کار شاعر اینه که معنی بزرگ و کوچیک بکنه، معنی کوچیک و بزرگ. و نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند. هر چی زیباست و زشت نشون بده، هر چی زشت رو زیبا نشون بده. بعد همینجوری توضیح میده، بعد میاد جلوتر میگه که آقا شاعر باید داره چه هنرهایی باشه. مثلا میگه یکی از هنرهای شاعر این باشه باید خشم شاه رو بخواه. بعد اینجا حکایت میاره که فلان پادشاه عصبانی بود و چون اون شاعر مثلا فلان کسک بدیه سرای خیلی خوبی بود، سری رفت پشت ساز و در بداهه شعر گفت و شاهی که میخواست گردن فلانی رو بزنه از اون منصرف شد. یا مثلا فرض کنید که تو این میاره مثلا خشم شاه متوجه مردم مثلا کاشان شد، رفتن دنبال یک شاعر رو آوردن یه شعر بگه، خوش آمد شاه اتفاق افتاد، از گرفتن خراج از مردم کاشان بسیار شد. یا شما اگه به کتاب مثلا تواریخ شیراز دوره حافظ نگاه کنید خیلی جالبه، وقتی دوتا نیروی متخاصم میخوان با هم دیگه بجنگن، اول این پهلوانان نیستن که میرن در میدان رزم میجنگن، اول رجزخانی توسط شعر انجام میشه. یعنی پادشاه میگه یه شعر مثلا رجز بخون که تو کی هستی و تو فلان هستی، این یه رجز میفرستاد، بعد شاعر دربار پادشاه مقابل اون یه رجز میفرستاد. بعد این خیلی مهم بود توی جنگ، اول رجز رو برنده بشه توش. من همه اینا رو میگم که ببین اون شاعر توی دربار چه اهمیتی داشت. یعنی شما فقط اگه برید ردیابی جنگ ها رو در طول تاریخ بکنید، میبینید شاعری از چه اهمیتی چیز بود. حالا اما وقتی به دوره قاجار میرسیم، اواخر دوره قاجار میرسیم، کار به جایی میرسه که وقتی امیر کبیر میاد دوره تنظیمات رو برقرار بکنه، به این نتیجه میرسه که آقا یه سری از پولات این مملکت داره حیف و میل میشه. ما کمکن این ذهنیت داره شکل میگیره که دولت باید یه ذره انقباضی تر باشه، یعنی در خرج کرد هزینه ها دقت بیشتری بکنه. چرا؟ چون علت عقب افتادگی ما اینه که اصلا پول نداریم، باید دانشجو بفرستیم، باید توپ بسازیم، باید دارالفنون بزنیم. برای اولین بار یه اتفاق عجیبی تو تاریخ میفته، شاعر معروفی مثل قاآنی حقوقش نصف میشه توسط امیر کبیر. و وقتی مثلا قاآنی که اینا کسایی بودن که وقتی به رودکی میرسید میگفتن رودکی چنان ثروتی داشت که مثلا 100 تا شتر هم نمیتونست سله هایی که مثلا از پادشاه گرفته بوده حمل بکنه. کار به جایی میرسه که کل مقرری یک کسی مثل قاآنی رو قطعش میکنن و قاآنی وقتی میره به امیر کبیر اعتراض میکنه، میره فلکش میکنه. چه اشعار زیادی رو توی همون دوره میبینیم که در مذمت شاعری مثلا قاآنی شعری داره، من مثلا از هر کدوم یکی دوتا بدونم. میگه گر تاج زر نهند از این پس مرا، از این پس به سر مرا، بر درگه امیر نبینی دگر مرا. بگذر سیت فضل و کمالم ز بر و بر، با آن که هیچ بهره نه از بر و بر مرا. قاآنی میره به دستور محمدشاه قاجار شروع کنه زبان فرانسه یاد گرفتن. یعنی معلومه یه قوقایی توی دربار داره اتفاق میفته که یه دبیری که باید میرفت بلاغت و عربی و شعر کهن و نمیدونم 100,000 بیت باید شعر حفظ بودی و فلان حفظ بوده، میره سراغ این که بره فرانسه یاد بگیره. اینجا داره یه فرایندی اتفاق میفته دیگه، هزینه و درآمد صرفه این که شاعر در دربار باشه رو محلا میکنه. همون 45 دقیقه میتونم 2 دقیقه دیگه حرف بزنم بعد بریم، میخوام اینجا تموم شه بریم رو بحث خیلی مهم. عرصه برای شعر تنگ میشه چون هزینه و فایده دیگه از نظر مادی نداره. شاعران آروم آروم از دربار رانده میشن و به سمت کی میرن؟ به سمت مردم میرن، میرن به سمت ملت، ملتی که نمایندش روحانیت و دولتی که نمایندش شاهه. حرکت از دربار به مرد به سمت مردم اصلا خودش شرایط و برای این که قلقله مشروطه و اون اشعار و اون چیزا شکل بگیره مهیا میکنه. از طرف دیگه دربار به خطاط خوب احتیاج نداره چون ماشین تایپ اومده. دربار دیگه به ریاضیدان و منجم احتیاجی نداره چون این شاعران منجم هم بودن. مثلا شاه میگفت من میخوام برم فلانجا بجنگم، آیا امروز روز خوبیه یا بدیه؟ چون نجوم دیگه دستگاه چیزش نیست، دیگه احتیاج به چنین فردی توی دربار پیدا نمیشه. خود به خود چه اتفاقی میفته؟ خود به خود میفته به زمینه خداحافظی شاعران از دربار. بحث رو اینجا برای یه آنتراکت تعطیل میکنیم، ادامه بحث رو از جایی شروع میکنیم که دیگه شاعران از دربار پادشاهانش بیرون رفت. چیز رو جنگ معروف به عهدنامه گلستان و ترکمنچای از نزدیک معاینه بکنیم، یعنی بیایم یه کمی در مورد منطقه قفقاز صحبت بکنیم. قفقاز توی تاریخ ما اهمیت خیلی حیاتی داره، خیلی تحولات بعدن از قفقاز وارد ایران میشه. شما اگر نگاه بکنید قفقاز یه منطقه‌ایه که از نظر استراتژیک خیلی مهم بوده، از یه طرف به دریای سیاه منتهی می‌شده و از یه طرف به دریای خزر. منطقه‌ای بوده که به سالیان سال زیر سیطره ایران بوده و یک منطقه‌ای بوده که جمعیت قاطبش مسیحی بودن از قرن چهارم. خیلی جالبه که پادشاهان صفوی و حتی نادرشاه بیشترین ملاحظات در حق مسیحیان قفقاز میکنه و حتی اجازه میدن اونا اونجا کلیسا بزنن، مراسم مذهبیشون رو برگزار بکنن. بعد ارزم به حضورتون که مالیات ندن. خب همه اینا برای این بوده که نادرشاه و دولت صفوی بر اهمیت قفقاز کاملا آگاه بودن. اما با در فسادی که توی دربار آروم آروم رواج پیدا میکنه و ما به دوره قاجار میرسیم، قفقاز وضعیتی پیدا میکنه که اگه اشتباه نکنم در دوره کاترین دوم نامه های زیادی از قفقاز به سمت دربار روسیه میره که تشویق میکنن روس ها رو که به قفقاز حمله بکنن. میگن اینجا کلی معادن طلا و گنج و ثروت هست و قفقاز هم نقطه‌ای بوده که هم عثمانی‌ها روی اون خیلی تاکید داشتن، هم ایرانی‌ها که خب بخشی از کشورشون بود و هم روس‌ها بود. و غافل شدن دولت قاجار از اهمیت ژئوپلیتیک منطقه قفقاز و اهمیتی که اون داشت منجر به این شد که بالاخره خود مردم قفقاز شرایطی رو مهیا کردند که حمله روس‌ها رو به اون منطقه تسهیل کردش. و از اینجا یه پرسشی به وجود اومد که خب ما چرا به روس‌ها شکست خوردیم و چرا اون شکوه و عظمت خودمون رو به تعبیری از دست دادیم؟ یه اتفاقی از اینجا به بعد آروم آروم جوانه میزنه و اون اتفاق اینه که علت عقب ماندگی ایرانی‌ها در مقابل اروپا و شکست در جنگ‌های روسیه به این باز می‌گرده که این تمدن یعنی ایران به وسیله سه قوم اعراب و مغولان و ترکان فاسد شده. و حتی مقالاتی که اون در اون دوره نوشته میشه که انواع بیماری‌هایی که با هر کدوم از این اقوام وارد ایران شد و نام میبرن، مثلا میگن سفلیس با مثلا اعراب وارد شد، طاعون با ترکان وارد شد، مثلا فلان با مغولان. اساسا یه اندیشه داره شکل میگیره که آروم آروم ایران رو به مثابه یه بدنی دارن فرض میکنن که این بدن در طول حمله تهاجم اقوام مختلف بیماری های مختلفی به خودش گرفت و یه فهمی از طبابت و پزشکی و درمان این بدن کم کم قابل رویت میشه و قابل فهم میشه. حالا و بعد اینو میان میگن که راه علت این عقب افتادگی ما اینه که اینا اومدن به ما حمله کردن و الا ما یه نژاد خیلی پاک و سالم و اصلا چیز خودمون بودیم، یعنی سالها دل هوس جام جم از ما میکرد، زانچ خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. حالا چرا ایران باستان اینقدر مهم میشه؟ چند تا دلیل براش میشه تصور کرد. یکی اینه که ایرانی ها نمیتونن در مواجهه با پیشرفت غرب مستقیم برن سراغ غرب، چون سالیان سال بوده که خودشون رو یعنی به واسطه مذهب، به واسطه اعتقاداتشون نمیتونستن که وقتی با یهودی ها و مسیحی ها به این راحتی معامله نمیکردن، حالا برن از اونا الگو برداری بکنن. حتی خیلی جالبه شاید براتون باشه که وقتی که محمد شاه قاجار میخواست با در جنگ هرات به افغانستان حمله بکنه، لباس سربازان ایرانی یه لباسای بلندی بود که تا پایین زانوشون می اومد، ولی سربازان انگلیسی لباسایی داشتن که شلوار از اون فرنچ نظامی کاملا مجزا بود. اینا میخواستن لباس نظام رو تغییر بدن و برای اینکه کارایی سربازا بیشتر بشه لباس شبیه انگلیسی ها داشته باشه و از طرفی نمیتونستن برن با انگلیس به جنگن و در پوشش تقلید از انگلیسی ها بکنن. اومدن یه چیزی درست کردن که آقا شما اگه برید به سنگ نوشته های مثلا هخامنشیان توی چیز نگاه بکنید، این لباس ها اصلا لباس های خود ما بوده، یعنی این لباس های چیز. و شروع کردن گفتن آقا ما سپاهمون رو داریم بر مبنای اون چیز نوع پوشش هخامنشیان مجهز میکنیم. از اینجا داره یه تلقی شکل میگیره، ذهن انسان ایرانی بحران خودشو اینطوری میفهمه که من اساسا داشتم در مسیر پیشرفت و ترقی پیش میرفتم، این که اقوام به من حمله کردن و من رو در موقعیتی قرار دادن که به این فلاکت افتادم، اگه بازگردم به مبدأ اصلی خودم یعنی پیش از اسلام، پس میتونم اون مسیری رو که اروپا در پیشرفت رفت رو طی کنم، یعنی پاسخ به پرسش عدم پیشرفت نوعی بازگشت به خیشتن خیش، ولی خیشتنی که پیش از اسلام مطرح میشه. از اینو بگم، از اینجایه که آروم آروم شاهنامه اهمیت پیدا میکنه. شاهنامه که در دوره صفوی اهمیت نداشته، البته شاید یکی شما بگید آقا مثلا در فلان تاریخ هم مثلا ما شاهنامه های فلان داشتیم، میگم اون اهمیت شاهنامه با این اهمیت شاهنامه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره. حالا سوالتون رو بدم. اصلا لغت پان به مثابه میگیم پان ایرانیست، پان عربیست، پان فلان، تقریبا خیلی متأخره، از 1306 وارده 6 شمسی وارد ادبیات چیز ما شد، زبان گفتار ما شد. ما اساسا لغتی این که آقا مثلا نوعی ایران ستایی داشته باشیم زمینه هاش داره اینجا شکل. اصلا عرب ستیزی، بذارید اینطوری سوال شما رو پاسخ بدم، ایرانی ها تا قبل از دنیای جدید تاریخ خودشون رو چطور میفهمیدن؟ اونا تاریخ خودشون رو اینطوری میفهمیدن که تاریخ از آدم ابوالبشر شروع شده و تا پیامبر محمد مصطفی خاتمه پیدا کرده، الان یه دوره فترتیه، بعد یه ظهوری قرار اتفاق بیفته، یه آینده‌ای داره که ما جهان عدل و داد برقرار بشه. یعنی تاریخ خودشو داره در یک کانتکس اسلامی میخونه، جایی که مبدأ آفرینش آدم. اینو داشته باشید داخل پرانتز برمیگردن بهش. جغرافیای خودش رو چطوری میفهمه؟ اساساً از نظر جغرافیایی انسان ایرانی پیش از دوره مدرن کاملا به صورت اولا ملوک و طوایفی داره زندگی میکنه. اصلا این مفهومی به نام مرز و اینجا ایران و فلان اینا، اینا مفاهیم متأخره. جغرافیا رو به مثابه یک محیطی که هفت اقلیم داره میشناسه، که اقلیم مرکزی اون ایرانه و شش اقلیم دیگه شامل هند، روم، عربستان و حبشه، بعد ارزم به حضورتون که ترکستان، یه دونم همون اسلوو و اسلوواکی و اینا چیز میشه. شما وقتی به تفهیم ابو ریحان بیرونی مراجعه کنید، اصلا وقتی در جغرافیا صحبت میکنه داره در مورد همین صحبت میکنه. حتی اگه بخوایم، حتی اینو داخل پرانتز بگم، اقلیم اصلا هفت اقلیم یه ادعاییه که هم عرب ها ببخشید هم هندی ها مطرحش میکنن، هم ایرانی ها و هم یونانی ها، ولی خود واژه اقلیم از یونانی وارد این دو زبان شده. اقلیم منتها در یونان وقتی حرف از هفت اقلیم زده میشد، هفت اقلیم رو عمودی میدیدن، یعنی احساس میکردن هفت مرتبه داره. یه مفهوم دیگه شکل میده که هفت اقلیم افقیه و توی این هفت اقلیم افقی شما به اولین نقشه هایی که از هفت اقلیم توی یونان کشیده شده که روی کرده افقی داره نگاه بکنید، ایران دقیقا در مرکز این قرار بود و ایرانی ها میگفتن آقا ما مرکز، در مرکز جهان. این فهم از جغرافیای خودش. همین واژه اقلیم و هفت اقلیم و اگه بخوایم ردیابی بکنیم، حداقل میتونیم بگیم از قرن 3 تا 4 کاملا تو متون جغرافیایی ما بروز و ظهور داره و حتی به تعبیر برخی تا قرن 40 هجری، یعنی در دوره حضرت علی علیه السلام، این مسئله قابل رؤیته که در احادیثی هست و در قرآن هم در سوره طلاق سخن از هفت اقلیم به میان اومده. یعنی اساسا مفهوم جغرافیایی رو داره میفهمه که خودش در مرکزش قرار داره.
ما چون هفت خشکی و هفت دریا داریم،
بله،
و خودش هفت از این کانون برگردیم ایمانون خیلی از این برگردیم اون متن گازها بهش اشاره شده دیگه،
بله.
و یعنی یه سه یک بخش از این حرفی شما میداریم مذهبیه که ایران در میان هفت داریم چون میشموره دیگه هفت داریم و جواز میشونه هست و ایران در مرکزه
دیگه. آره، این ایرانی ها به مرکزش اشاره کردن. شما نه در یونان و نه در هند ادبیاتی نمیبینید که به هفت اقلیم به صورتی که ایران مرکزش اشاره بشه. خب و حتی شما به قرن ششم و هفتم هجری که بیایید و متون جغرافیایی رو نگاه بکنید، اساسا دیگه این موضوع یه ذره دیگه محو شده، یعنی چیزی نیست. حتی اولین پادشاهان قاجار، مثلا مثل آقا محمد خان قاجار و فتحعلی شاه قاجار، خودشون خاقان نام میذاشتن، یعنی تبار خودشون رو به مغولان میرسوندن. هنوز اصلا این مفهومی که ما یه ایران با شکوهی پیش از این وجود داره متولد نشده. تولد این مال زمانیه که ما احساس قبن و اون احساس حسرت و شکست میکنیم، بعد نمیخوایم بریم از غرب الزاماً الگو برداری کنیم، میایم اینطور. من فقط میخوام بریم تو کانتکستی که چگونه میفهمیدن این لحظه رو، بعد آروم آروم ایران باستان اهمیت پیدا میکنه. ولی اصلا پادشاهان اولی قاجار با نام ناصرالدین شاه و با نام خاقان نامگذاری میکنن. اما یکی از دلایل دیگرش اینه که تحولاتی که توی هند اتفاق میفته. یعنی در هند یک شخصی به نام آذرکیوان یک کتابی مینویسه به نام دساتیر و چند تا کتاب تو این حوزه توسط زرتشتیانی که به هند رفته بودن نگارش میشه، مثلش شاهرستان چمن و نمیدونم فلان و اینا. اینجا قبل اینکه این اتفاقات بیفته در هند نوعی از ادبیات تولید میشه که سعی میکنه با فارسی سره دوره مثلا پیش از حمله اعراب متن بنویسه و میگه این اساسا همون متن و ادبیاتیه که پیش از حمله اعراب برقرار بوده. ایرانی ها تا اینجا نسبت به آذرکیوان و دساتیر و اینا بیتوجه هست، اینکه یه متن چطوری احضار میشه را توجه کنید. سالها میگذره بعد که ما میایم به روس ها شکست میخوریم، ایرانی ها در مراجعه به هند آذرکیوان و دساتیر و اینا رو کشف میکنن، ترجمه میکنن، میاد اینجا و متونش خونده میشه. اونجا توی دساتیر آذرکیوان انسان چیز تاریخ از کیومرث شروع میشه، یعنی یه بارقه‌هایی در ذهن انسان ایرانی شکل میگیره که ما اصلا از آدم شکل نگرفتیم، ما از کیومرث شکل گرفتیم. و جالب اینه که بدونید فردوسی هیچ جایی از انسان نخستین به عنوان آدم استفاده نمی‌کنه، از این جهت هم شاهنامه جذاب. حالا اینجا یه بحث الهیاتی خیلی جدی تو اون ایام شکل که این اصلا خودش یه جلسه مجزا میخواد که ما مفصل در موردش صحبت کنیم. خوخه همینجوری که نیست که تو بگی من کیومرث رو انتخاب میکنم. کلی اینجا علم و کتل داری که مدافع یه نوع تاریخی هستم که در واقع اسلامه. اونجا توی بحث‌های تو دوره صفویه تو متون آذرکیوان و اینا مسئله مطرح میشه که آقا این ما هممون بعد طوفان نوح به وجود اومدیم دیگه، چون هر کی از آدم و حوا اومده یا توی طوفان نوح غرق شده یا مونده، پس مبدا ما به نوح برمیگرده. بحث‌های جغرافیایی جدی میشه که آقا اصلا طوفان نوح توی عراق و مثلا اون منطقه اتفاق میفته، اینجا رو شامل نمیشه، ما اینجا از کیومرث داریم میایم. یه جدال دیسکورسیو گفتمانی شکل میگیره از این مسئله که نژاد اصلی ما از کیومرث. حالا نسبت جغرافیا رو گفتیم، بعد چیزم گفتیم، حالا تاریخ هم گفتیم، حالا میخوام یه فهمی هم از زمان ارائه بدم. البته این فهمی هم که از زمان من دارم ارائه میدم توش انقلاب زیاده، ولی فعلا الان بحث ما در بحث فلسفه زمان نیست. زمان رو چطوری میفهمیدن ایران؟ تا قبل از دنیای مدرن زمان در ذهن انسان ایرانی یه شکل دایره‌وار و چرخنده بود. از حبوط آدم شروع شده، تنزیل، و در مرحله تحویل داریم برمیگردیم به مبدأ یه زمان دایره‌ای داره. اساسا زمان اصلا پیش نمیره، زمان همواره در حال چرخیدن. اصلا تفکرات تقدیرگرایانه توی این فهم از زمان مهیا میشه و شکل میگیره. یه تقدیریه که من مثل یک عقربه ساعتی دارم میچرخم و میرم و میرم. اساسا اینکه کی اوله، بعدی کی بود، بعدی کیه، بعدن چی خواهد شد، محصول یک فهم افقی از زمانه، متولد نشد. در همون دوره اگه اشتباه نکنم یا محمد در دوره محمدشاه قاجار به اعتزاد و سلطنه فرمان میده که یه تاریخ بنویس از دوره کیانیان تا من که محمدشاه باشم. یه چیزی داره از تاریخ شکل میده که آقا تاریخ مبدأش اونجا تو کیان. همین اتفاق توسط اعتماد و سلطنه در دوره ناصری اتفاق میفته و اعتماد السلطنه یه کار جالبی میکنه توی تاریخش. تحقیقاتی انجام میده و توی اون تاریخی که مینویسه مدعی میشه که ریشه پادشاهان قاجاری به کیانیان در دوره پیش از اسلام برمیگرده. این به شدت مورد خوشایند ناصرالدین شاه قرار، به طوری که تاریخ اعتماد السلطنه رو هر شب موقع خواب برای ناصرالدین شاه میخوندن. یعنی حتی توی دربار داره یه فهمی شکل میگیره که یه مبدعی اونجا وجود داره که این مبدع سرآغاز در واقع چیزه و ما اگه بتونیم این دوره میانی رو حل و فصلش بکنیم هیچ فاصله دیگه تا اروپا نداریم. این یکی از دیسکورسایی که تو اون زمان شکل میگیره و از اینجاست که نوعی عرب ستیزی، ترک ستیزی، مغول ستیزی در ایران شکل میگیره و آروم آروم زمینه ها برای شکلگیری ناسیونالیسم، نیشن استیت، ملیت و این که من ایرانیم و من بخشی از این جغرافیا هم و این گربه فلان و این که نمیدونم دماوند گوهر فلان، اینجا داره توی این پارادایم شکل میگیره. سوالی یا نکته‌ای دارید؟
ایران از ژاپن دوره میجی که بله. آخر قرن 19 اصلاحات گسترده‌ای انجام شد اونجا، بعد اتفاقا روس هم شکست میدن ژاپن ها در جنگی که باشون دارن، این چقدر گفتمانی شد تو این دوره؟ حالا ما به سمت غرب نریم، بریم به سمت شرق، سری متونی هم هست میگه خب ما در شرق هم میبینیم نمونه هست مثل ژاپن خیلی پیشرفته شده و ما میتونیم راه اونها رو مثلا پیش
بگیم. ببینید در اون دوره هنوز تصوری در مورد اینکه ما یه الگو بیرون از ایران انتخاب بکنیم هنوز شکل نگرفته، یعنی مسئله شرق و غرب نیستش. شما اگر به تنبیه الامه ناهینی به عنوان یه متن فقهی توجه بکنید، وقتی میخواد در مورد عدالت و ظلم پادشاهان قاجاری سخن بگه، ارجاعش به انوشیروان عادل، یعنی حتی فقیه ممتازی مثل ناهینی هنوز داره فکر میکنه که آقا یه چیزی در پیش از ایران، یعنی یه چیزی در خودمون هست، ما خودمون میتونیم از این بحران بگیریم. هنوز دانشجوها نرفتن و هنوز ما غرب رو به خوبی مطالعه نکردیم، هنوز تاریخ دنیا رو به خوبی نمیشناسیم، هنوز عمق پیشرفت‌ها و شکست‌های غرب رو نفهمیدیم، هنوز فکر میکنیم که ما میتونیم خودمون موضوع رو حل بکنیم. اگه نگاه کنید این دیسکورس تا همین الان یه عده طرف دار، یعنی دو گروه سلطنت طلب و انقلابیونی که جمهوری اسلامی رو معاید کردن، یکیشون اعتقاد داره که آنچه خود داشتش میتونه با باورهای پررنگ اسلامی و کمرنگ ایرانی چیز بکنه، یک گروه سلطنت طلبی هم هست که میگه که من میتونم بر مبنای اون تلقی ایرانی این موضوع رو حل بکنم. حتی جایی که محمد رضا پهلوی در حوالی سال 55 شروع میکنه غربی‌ها رو نصیحت میکنه، این نصیحت که شما باید این کارو کنید، شما باید اون کارو بکنید، این خودش که این دیسکورس پایه داره، ولی هنوز این تفکر شکل نگرفته که بریم ببینیم کجا رو میتونیم الگو قرار بدیم. این اون بحث عمد. اما دو تا واقعه داریم که جغرافیایی که امروز به مفهوم ایران داریم ازش درک میکنیم با این دو تا واقعه خیلی دیگه سفت و سخت میشه. یکی بحث آبله کوبیه که در وسط امیر کبیر دنبال میشه پروژهش در دوره تنظیمات. خب اینا چون داشتن ایران رو به عنوان یه بدن بیماری میفهمیدن، پس اینطوری فکر میکردن که این مردم هم بیمارن، خب این آدمی که درست غذا نمیخوره، نمیدونم زرد روی آبله گونه فلانه چیه، ما باید این درمان رو از خود اینا شروع بکنیم. یک این آبله کوبی رو داشته باشید تا دومی رو بگم، بعد بگم چطوری ایران داره توی این دوتا مفهوم شکل میده. غیر از بحث آبله کوبی، مسئله اولین انتخابات بعد از انقلاب مشروطه، رای گیری بکنیم برای مجلس. تا اون زمان مسئله رای گیری اتفاق نمی‌افتاد. حالا این دوتا مفهوم چطوری ایران رو تصویر میکنه؟ خیلی ساده، اینکه ایرانی کیه و غیر ایرانی کیه. چون کسی باید عابد کوبیده بشه که ایرانیه و کسی باید رأی بده که ایرانیه. خب قبلا اینطوری بود، میگفتن آقا ببین مثلا تا اینجا جزء مرز مثلا چیز ایرانه. مفهوم مرز که دقیقاً کجاست داره تو این شکل از پالیسی یا سیاست ورزی متولد میشه. شما نگاه بکنید به مثلا قضیه انتخابات، این مسئله آروم آروم حاشیه ها و مرز ها و اینا رو مشخص کنه. من یه نکته ای رو بگم، یه جایی شنیدم و از نظر تاریخی از یه آدم خیلی معتبری شنیدم، خودم معاینش نکردم، بررسیش نکردم، در نتیجه مسئولیت رو دوش اون آدم میذارم. سالیان سال بود که روشنفکرهای ما بعد از مثلا همین تو این 40-50 سال میگفتن دولت قاجار دولت فاسدی بود، حرات و مفت و مجانی داد دست انگلیسی ها. این بحث است که ما حرات رو از دست دادیم، گل چیز ترکمنچای و فلان اون قفقاز هم از دست دادیم، این نشانه بی‌لیاقتی پادشاهی. یه سندی گویا اخیراً پیدا شده که انگلیسی ها میان به ناصرالدین شاه میگن که آقا بیا حرات رو پس بگیر. ناصرالدین شاه میگه نمیخوام. علت چیه؟ علت اینه که اینا فکر میکنن ایران خیلی بزرگه، یعنی فکر میکنن آقا اصلا علت عقب ماندگی ما اینه که ما خیلی بزرگیم، اصلا معلوم نیست وقتی میخوایم رأی بگیریم یا میخوایم آبروکویی بکنیم تا کجا باید بریم، بهتره یه ذره این کشور جمع و جور بشه. ببینیم یه فهمه دیگه، یعنی اصلا نمیخوایم بگیم، یعنی ما هم اگه تو اون زمان بودیم لابد همینجوری میفهمیم. فکر میکنیم ایران با حتی یه دو موقع میگن آقا خراسان هم خیلی بزرگه، مثلا خراسان هم نمیخواییم بدیمش بره. به تو این یه چنین مفهومی مرز شکل میگیره و ایران شکل میگیره. اینجا کم کم مفهوم ملت شکل میگیره. ما تا قبل از این کسی خودشو ایرانی نمیدونست. تا قبل از این مفاهیمی که ازش صحبت بکنیم، یکی وقتی ازش پرسید کجاییه مثلا میگفت آقا من مثلا از تیره نمیدونم چیه مثلا اشایر فلانم، یا من مثلا چه میدونم از اهالی مثلا یزدم. هنوز این که آقا من در این یزدی بودن یه ایرانی هستم و یه ایرانی باید از این چیز دفاع بکنه وجود نداره. حالا برگردیم به شعر. شعر که از دربار بیرون میره، میره که مفهومی از ملت رو بسازه. این ملت سازی و این که باید ملتی ایجاد بشه به عهده شعر. حالا چطور؟ به نظر میرسه که انسان ایرانی یه وجه جسمانی داره و یه وجه روحانی داره. وجه جسمانیشو باید پزشکان، چون اصلا اگه میخواییم ایرانی آباد چون اروپا بسازیم، باید اول از همه انسانهای سالم و تربیت شده و عاقلی داشته باشیم. بعد جسمانیشو تلاشهایی مثل آبل کوبی و واکسن و نمیدونم تشکیل بیمارستان و فلان و اینا داره انجام میده. بعد روحانیشو چی باید انجام بده؟ انتلکتوئل ها، روشنفکر ها و کسانی که باشیم. یعنی ناگهان شعر که وظیفش ستایش پادشاهان و توصیف طبیعت و بعد در شکل اخلاقیش میخواست انسان رو با مفاهیم متافیزیکی، مثلا شاهد به گلستان که از جمله عینی‌ترین و انضمامی‌ترین متون اخلاقی مراجعه بکنید. هدف گلستان سعدی چیه؟ هدف گلستان سعدی اینه که ما رو به یه نوع اخلاق حمیده سنتی که از پیش بوده آگاه بکنه. اما در دوره مشروطه میگه ببین برای این که تو بتونی مثل انسان غربی پیشرفت بکنی، به جای اینکه بری حالا مثلا ازش تقلید بکنی یا بدوزی و فلان بکنی، ما باید این ملت رو از نظر روحی چیکار کنیم؟ پرورشش بدیم. نوعی در واقع چیز شکل میگیره، ملت سازی شکل میگیره. بعد دیگه این دیگه زیاده دیگه. مثلا شما، من بخشایی رو اینجا آوردم که براتون میخونم. مثلا میرزا آقاخان کرمانی وقتی میخواد ادبیات رو تعریف کنه اینجوری تعریفش میکنه: اصلاح اخلاق یک ملت مواظبتی دائم و ممارستی شدید و تربیتی مستمر و همتی بزرگ میخواد. یعنی اصلا ادبیات فکر میکنه که وظیفه داره بیاد جامعه رو از نظر روحی و روانی برای مواجهه با این دنیایی که ازش شکست خورده مهیا بکنه. میگه بعد اینکه همه شعرها رو میگه، همه اینا درگیر شراب و فسق و فجور بودن، میذاره کنار، میگه فقط بین اینا فردوسی رو میتونیم پیدا کنیم. میگه اشعار شاهنامه او اگرچه بعضی جاها خالی از مبالغه نیست، ولی حب ملیت و جنسیت و شهامت و شجاعت را تا یک درجه در تبایع مردم ایران القا میکند و پاره جاها به اصلاح خلق میکوشد. یا مثلا چیز میگه، یه ربایی رو میخونم از یکی از فرخی، میگه ما دایره کسرت و قلت هستیم، ما آینه عزت و ذلت هستیم، تو در طلب حکومت مقتدری، ما طالب اقتدار ملت هستیم. یعنی یه فهمی داره شکل میگیره که در مقابل اقتدار شاه باید مفهومی از اقتدار ملت ساخته بشه. ملت که تا او پیش از اون رعیت بود، برای اینکه بدل بشه به شهروند نیاز به یه سری آموزش هایی داره. این آموزه ها تا دهه 40-50 هم پیش میاد. مثلا تا همین چند وقت پیش هم، هنوز هم خیلی ها این بحث رو مطرح کن، آقا وظیفه ادبیات اینه که مردم خودش رو یه حرفی براش داشته باشه. اسلام ده. مثلا رفتی در مورد چمن داری شعر میگی، مثلا شاملو خودش رو چجور میفهمه، اخوان خودش رو چجور میفهمه، احساس میکنه که این ملت احتیاج به این دارن که یه مغز دانای کلی از بالا اینو از نظر روحی برای مواجهه با سیل طوفان غرب تربیتش کنه. اصلا نوعی مفهوم تربیت شکل میگیره. حتی شما نگاه بکنید لغتنامه دهخدا در همین اواخر دیگه دوره مشروطه در ایران شکل میگیره. چرا اصلا لغتنامه دهخدا اون موقع شکل میگیره؟ چرا پیش از اون شکل نگیره؟ اصلا این لغتنامه نویسی در ضرورت چیه؟ ببینید در دوره مشروطه یه تصوری به وجود اومده، این تصور از 50 سال قبل از مشروطه به وجود اومده، حتی به نظر من تو شعر دوره بازگشت هم است. یعنی برخلاف نظر اینایی که میگن شعر بازگشت پر از مزخرفات و واژه پردازی ها و ستایش شاهه، مثلا کارگاه های ادبی در اصفهان و زنجان و اینجور جاها برگزار میشد که همین شاعران بازگشت مروج نوعی ساده نویسی بودن، دعوت میکردن به ساده نویسی. یکی از دلایل عقب ماندگی رو میگه، میگه آقا این زبان عربا اومده که پر از قافیه و ردیف و جمله پردازی های چیزه. یه تصوری داره شکل میگیره اگه ما میخواییم زبان علم رو بیاموزیم، با این زبانی که پر از چیزه، پر از واژه های پرتم تراوه نمیشه، این زبان باید ساده بشه. کلی متون در دوره مشروطه شکل میگیره که آقا زبان ادبیات و زبان توده ها، زبان نام نگاری ها باید ساده بشه. حالا لغتنامه تو چه زمانی شکل میگیره؟ قبل اینکه اینو توضیح بدم، شاید اینو جایی نشنیده باشید، اما خیلی جالبه بهتون بگم که اگر اشتباه نکنم، یعنی بدون اینکه به این نوت‌ها نگاه بکنم، دکارت برای اولین بار در اواخر دوره صفوی در ایران ترجمه شد. نیوتن در اواخر دوره زندیه در ایران ترجمه شد. یعنی خیلی ها مثلا میخوام بگن این تحولات خیلی جدیده، میخوام بگم یه اتفاقاتی خیلی دورتر داره اتفاق میفته. و تو چنین فضایی برای این که من علم تولید بکنم احتیاج به زبان. حالا سخنان دهخدا رو در دلایل تدوین فرهنگ دهخدا بشنویم. میگه وقتی ضعف و انکسار ملت خود را دیدم، دانستم که ما ناگزیر باید با سلاح وقت مسلح شویم و آن آموختن تمام علوم امروزی بود و اگر نه، وگرنه ما را جزء ملل وحشی می‌شمارند. بر ما آقایی روا می‌بینند و آموختن آن اگر به زبان خارجی بود البته میسر نمی‌شد و اگر به فرض محال میسر می‌گردید زبان ما اُس ممیزات ملت است. زبان ما که اصل ممیزات ملت هست منتزع میگشت. میگه یادگیری اون علم غربی اولا با زبان اونا برای ما ممکن نیست. اگرم بر فرض مثال میشد ما زبان فارسیمون از دست میدادیم. پس بایستی آن علوم و فنون را ما ترجمه کنیم و در دسترس مکاتب بگذاریم و این میسر نمیشد جز بدیم که اول لغات خود را بدانیم و این کار نوشتن لغتنامه شامل و کافل و تمام لغات را لازم داشت. این بود که من به فکر تدوین لغتنامه افتادم. یعنی لغتنامه داره توی جایی شکل میگیره که دیگه این زبان بسیاری از واژه‌هاشو فراموش کرده، پر شده از واژه‌های عربی و حتی تو اون دوره متونی شکل میگیره که اینا به صورت افراطی اصرار دارن که از واژه‌های ایران باستان در متنشون استفاده کنن. همین الانش هم نوعی عربی ستیزی در زبان ما ریشه در اینکه آقا علت عقب افتادن ما اصلا این زبان بی خود عربی بود که وارد شده. و جالب از اون ور بدونید که آدمای مثل میرزا آقاخان کرمانی میرن کل تحقیقات انجام میدن، لغات فرانسوی رو حالا به درست یا غلط توی زبان فارسی پیدا میکنن، میگن که آقا ما اینقدر دنبال لغات عربی نه، ما این همه اشتراکات لغتی با فرانسه داریم، پس ما میتونیم مثل فرانسوی ها میشیم. یعنی یه نوع خیالی وجود داره که آقا این زبان اتفاقا توش پر واژه های فرانسوی، حالا یه علاقه به اون سمت هم وجود داره. و جالبه بدونید اولین مواجهه ما با دنیای غرب از طریق فرانسه، اولین نمایشنامه هایی که در ایران ترجمه میشه کارهای مولیه، کارهای الکساندر دوما. اون تا فرق مولیه رو دوما در اون دوره میدونید چیه؟ مولیه دوما خیلی عامه پسندانه بود، مولیه مال خواص بود. من خیلی دلم میخواست که این امروز یه 10 دقیقه هم در مورد خود مولیر و خاصیت نمایشنامه‌اش صحبت کنم که مثلا چی شد که ایرانی‌ها علاقه‌مند شدن کارهای مولیر رو ترجمه کنم، ولی می‌ترسم که وقتم به پایان برسه. الان چند دقیقه وقت دارم؟ 1 ربع وقت دارم. پس من به نظرم بحثم رو به مولیر نبرم که شما بعدش چیز توی همین دوره کسایی مثل کسروی که حالا یه ذره متأخرتره اصلا توی مجله پرچم از چیزی صحبت کردن به نام زبان پاک. یعنی آقا اصلا علت عقب افتادگی و بدبختی ما تماما این قلمان بازی ها و نمیدونم چیزای شعرهایی که باعث عقب افتادگی ما هست. البته آدمای مثل کسروی میگن آقا همونطور که ما با این شاعرها دچار اضمحلال شدیم، غربی ها هم با این رمان نویسی های مسخره دارن این کار میکنن. از رمان چی در میاد؟ میدونید چه اتفاقی داره میفته؟ یه اتفاقی داره در ایران میفته که احساس میکنن ایرانی ها که زبانشون خیلی ذهنی و شاعرانه، این زبان باید یه مقدار عینی بشه. یه تلاشی داره شکل میگیره برای اینکه زبان فارسی رو تا حد امکان عینی تر بکنن. اصلا شما به اغلب کتابهای نقد ادبی تا همین الانم هم نگاه بکنید، ایدهش اینه که شعر خوب شعریه که تونسته تناسب خوبی بین ذهنیت و عینیت ایجاد کنه. یه فهم دیگه، یعنی احساس کن آقا اون شعر اصلا اون بحثایی که در مورد نیما قدیما تو کارگاهمون می‌کردیم، محمد رضا یادشه، آقا مثلا می‌خواست نیما اون بود سوبژکتیو رو به ابژکتیو بدل کنه، این ابژکتیو شدن یه بخشش به خاطر اینه که آقا علم جدید و دنیای جدید دنیای ابژکتیویه، من برای این ابژکتیو شدن. بعد مثلا آقای محمود نیکبخت کتاب می‌نویسه بعد میگه فروغ فرخزاد از همه اینا بهتر تونست تناسب عینیت و ذهنیت رو برداره. یعنی به نظر میرسه که انگار ذهنیت ما دچار افراط شده، عینیت ما دچار تفرید شده، ما باید یک تعادلی ایجاد بکنیم. بعد یه فهمی از زیبایی شناسی در نقد ادبی ما شکل میگیره که اثری که بتونه تناسب بین عینیت و ذهنیت رو به درستی رعایت بکنه در واقع از این مسئله جان سالم به در برده. و تا همین الانش هم ما درگیر دعوای عینیت ذهنیت، این خیلی دیگه ذهنیه، این خیلی دیگه. یه جوری احساس میکنیم شعر نباید به زبان نثر بدل بشه، ولی در این حال نبایدم خیلی دیگه لجام گسیخته بشه بره بشه سبک هندی. برای همین آدم های مثل شفیع کتبنی میگن سبک هندی مثلا سبکی بود که کلی آثاری تولید شد که هیچ ارزشی نداره. چرا میگه ارزشی ندارن؟ به خاطر اینکه فکر میکنه آقا این مثلا ملت سازی نمیکنه، کار ادبیات اینه که جامعه خودش رو بسازه. مثلا اینم بذارید بگم بعد مثلا رو بگم. یه تلاشی هم داره اینجا شکل میگیره که آقا این فرمای ما هم باعث عقب افتادگی ما بود. فرم حالا تو همه چی شما در نظر بگیرو، از فرم لباس که براتون در محمد شاه قاجار گفتم تا فرم معماری ما. اصلا علت این که ما مثل اروپاییان نشدیم و فلان نشدیم اینه که آقا فرم ما هم ما رو داره به هر چیز میدازه. از مصدری چیزی در نمیاد، از غزل چیزی در نمیاد. برای کم کردن فاصله این عینیت و ذهنیت باید یه قالب جدید پیدا کنیم. کم کم در دوره مشروطه قالب های مثل مصمت و مستزاد و ترجیبند و تصنیف و اینا شکل میگه. حالا خصلت مثلا چیزایی مثل قالب‌های مثل مصمت و مستزاد چیه؟ اینه که امکان بیشتری به فرد میده که توی کوتاه و بلند کردن ابیات خودش دخالت بکنه. مثلا یه مصرع بلندتر باشه یه مصرع کوتاه‌تر باشه. به نظر میرسه که اون فرم اصلا منو میبرد به سمت ذهنیت. چرا؟ چون من باید یک تعادلی بین این وره مصرع و این وره مصرع ایجاد بکنم. هنوز نیما به مرحله‌ای نرسیده که فرم جدید و مستقر بکنه، ولی قالب‌های مثل مستزاد که اتفاقاً در شعر کلاسیک خیلی مضمون بودن در ادواری به شدت محبوب میشن، چون به نظر میرسه که اینجا همون از شر اون فرم دست و پاگیر راحت میشیم و همین که راحت‌تر میتونیم سخن بگیم. چیز نیست که اینجا مثلا یکی از مستزادهای عشقی رو بخونم که ببینید چقدر امکان میده. میگه این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود، دیدی چه خبر بود؟ هر کار که کردم ضرر روی ضرر بود، دیدی چه خبر بود؟ چه ساده است. این مجلس چهارم خودمانیم، ثمر داشت والله ضرر داشت. صد شو که عمرش چو زمانه به گذر بود، دیدی چه خبر بود؟ این قالب کجا؟ برای قالب مثنوی که برای گفتن پیام‌های اخلاقی مثلا آسمانیه کجا؟ خب یعنی یه به نظر میرسه که اینا دارن دنبال این هستن که آقا شعر حالا چرا اینقدر دارن روی شعر تمرکز میذارن و کار میکنن؟ به خاطر اینکه فکر میکنن آقا برای اینکه ما سریعتر از این عقب ماندگی نجات پیدا بکنیم و سخنمون پابلیک بشه و عمومی بشه و با عموم مردم صحبت بکنیم، این ادبیات باید تغییر بکنه، این ادبیات باید بره وظیفه ملت سازی شه، این ادبیات باید ساده تر بشه، این ادبیات باید در واقع عینی تر بشه. خب این ادبیات با این فرم نمیتونه. بعد اینا وقتی میرن خارج از کشور و اپراها و تئاترای خارجی رو میبینن میگن ببین علت اینکه ملتشون انقدر آگاهن این تئاتر هست. و اصلا بحثایی که نیما توی شعر و رابطهش با نمایش و دکلاماسیون و اینا میکنه بازمانده اینه که چون ما یه فرمی تحت عنوان نمایش نامه نداشتیم، به نظر میرسه که چون همه چیرم مینداختیم روی دوش شعر، گویی داره یه وظیفه شکل میگیره که آقا شعر رو یکم نمایشی تر بکنیم. دختران نن دریا مثلا شامپی خونتون سرد و سیاست، دل امیدتون اول به خدا و بعد فلان، خب اول به شما و بعد به خداست، مثلا میخواد روایی تر بشه، میخواد بتونه تاریخ، یعنی اون فرم بهش اجازه نمیده که بیاد با ملت صریح صحبت بکنه و سخنانشو بگه. و از اینجا خود تاریخ تئاتر و اصلا به وجود اومدن تئاتر و تئاتر چه تأثیری داره، که اتفاقا بیرون با یکی از دوستان بحث شد، مثلا آقای کامران سپهران توی کتاب تئاتر و کلاسیک در عصر مشروطه که توصیه می‌کنم حتما این کتاب بخونید از فیدیبو بگیرید، اون اصلا توضیح میده که چطوری انقلاب مشروطه از دل تئاتر این اتفاق رقم میزنه. و این چون موضوع بحث من نیست، من شما رو ارجاع میدم به اون. پس اگه بخوام در چند جمله بحثمو تموم بکنم و خلاصه بکنم تا شما هم فرصت داشته باشید سوالاتتون رو بپرسید، شعر از دربار به دلایلی که گفتیم خارج میشه و وقتی به سوی ملت میره، میره که حلال مشکلات عقب ماندگی ما و علت عدم ترقی و پیشرفت ما باشه. از اونجاست که ترقی خودش و عدم پیشرفت خودش و ابتدا به امر در نوعی مخفول موندن اون اصالت خودش میدونه که توسط اقوام بیگانه چون اعراب و مغولان و اینا گرفته شده، پیچیدگی زبانش میدونه، دست و پاگیر بودن فرمش میدونه، عدم امکانات فرمی مثل نمایش میدونه که توی اون ادبیاتش ممکن نشده، و از اینجا جوانهای شکلگیری ادبیات مدرن توی ایران شکل میگیره. هرچند من در این جلسه فرصت نکردم که یه ذره ذره‌بینم رو دقیق‌تر بکنم، چون این روایتی که من ارائه دادم به نظر میرسه که روایت غالب اون زمانه، ولی تنها این نبوده. مثلا ما باید یه مقداری در مورد نشریه تجدد در واقع تغییر افعاد درست گفتم و دانشکده بهار، ارمغان وحید دستگردی و اینا مجزا صحبت بکنیم، که اینا هر کدوم نماینده یه گفتمانی بودن و اساسا مفهوم دانشگاه تهران چطوری از دل این مباحثات شکل میگیره. مثلا رشته ادبیات فارسی در ایران که امروز در واقع توی دانشگاه تدریس میشه چطور از دل این مجادلات بیرون میاد، مثلا مفهوم دانشگاه چجوری به وجود میاد و مباحثی از این دست دیگه. به نظرم با توجه به اینکه جلسات قبل طولانی شد، من این موضوع رو دیگه مسکوت میذارم. اگه جلسات دیگه‌ای فرصت شد اینا رو باز میکنم در موردش صحبت میکنیم، اگر نه فکر میکنم شما ذهنتون الان برای اینکه با یک نگاه دیگه ادبیات مشروطه رو شروع کنید به خوندن و با یک افق دورتری اونو ببینید، و اونم اینه که چطور توضیح داده میشه این وضعیت، این کفایت میکنه. من اگه سوالی داشته باشید در خدمتتون.